بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مفاهیم بود، مطالبی از کلیات بحث عرض شد. دو تا مطلب در همین باب کلیات قبل از اینکه وارد مباحث اصلی باب مفاهیم بشیم باقی مونده، من این دوتا رو هم عرض میکنم، بعد اون مطلبی که عرض کردیم از نظر حضرت استاد رو اینجا بیان میکنیم. یکیش این هست که خب ما مفهوم، هم مفهوم موافق داریم و هم مفهوم مخالف. مفهوم موافق مقصود اینه که حکمی که در منطوق بیان شده با حکمی که قرار از مفهوم استفاده بشه از لحاظ ایجاب و سلب با هم دیگه موافقن، با هم هماهنگن. یعنی اگر مثلا حکم منطوق ما ایجابی باشه، حکم مفهوم ما هم ایجابی باشه، که همون که اسمشو بعضیا میذارن قیاس اولویت، و تو اقسام قیاس اونجا هم مورد بحث قرار میدن که از اقسام قیاسی است که حجت هست و مشکلی در این که بخوایم از این قیاس استفاده بکنیم یا حالا از باب مفاهیم هم بدونیم مفهوم موافق، ایرادی روش گرفته نشده و همه این رو قبول دارن. لذا اون بحثی که الان اینجا مورد مناقشه هست بحث در مفهوم مخالفه، یعنی حکم مستفاده از منطوق ما با حکمی که استفاده میشه از مفهوم، اینا از لحاظ ایجاب و سلب با هم مخالف باشن. اگه منطوق ما ایجابیه، مفهوم بخواد سلبی باشه. اینجا اگه زیدون و اکرم هم های مالا بگیم که اگر نیامد این لم یجه که مثلا زیدون، این فلا یجه اکرامه، اکرامش مثلا بر من واجب نباشه. خب در این صورت پس ما در مفهوم موافق اصلا بحثی نداریم و اون از مورد بحث ما خارج میشه. بحث بعدی که اینجا هست اینه که نزاع آیا صغروی هست یا نزاع کبرویه. حرفم اینه که تا زمان مرحوم محقق قومی صاحب قوانین، عبارت هایی که آقایون می آوردن به این شکل بود که آیا حجیت دارد مفهوم مثلا شرط یا نه، حجیت دارد مفهوم وصف یا نه، یعنی بحث رو برده بودن به بحث حجیت، که حجیت خب میشه بحث کبروی. اما بحث صغروی اینه که اصلا آیا جمله شرطیه دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست. امروز آقایون بحثشون اینه که ما در اصل این که این جمله ها مفهوم داشته باشن داریم بحث میکنیم و بحث در مباحث کبروی اون نیست. چون عبارت صاحب معالم رو هم شما نگاه بکنید، ایشون هم عبارت رو برده سمت بحث حجیتش، صاحب قوانین هم همینطوره، قبلی های این بزرگواران هم دوباره به همین شکل بحث کردن، نزاع رو کبروی فرض کردن. آقایون جدیدی ها با این مخالفت کردن. دلیلشون هم اینه که وقتی شما اثبات کردید که اینجا ظهوری وجود دارد، خود ظهور رو شما جای دیگر مورد بحث قرار دادید، گفتید حجته، در حجیت ظهور که بحثی ندارید، حالا یا بنای عقلا باشه یا بحث لفظی باشه، هر کدوم از اینا باشه، در بحث حجیت ظهور آقایون نزاعی نداشتن که اگر ظاهر بود حجت هست. پس اون چیزی که ما میخوایم اینجا باید مورد دلیل براش بیاریم و ثابتش بکنیم اینه که ظهور مفهومی شکل بگیره. اگر شکل گرفت در حجیتش دیگه محل نزاعی نیست. این عبارت کلی آقایونه، ولی خب در مباحث ظهور همونجوری که حضرت استادم اگر اشتباه نکنم دو سال پیش این مبحث بحث ظهور رو مفصل مورد بحث قرار دادن که اصلا اصل ظهور چی هست و به چه شکلی هست، اونجا یه بحثی هم بود که بعضی آقایون نپذیرفتن تمام مواردی که ظهور حجت باشه، اینو که این آقایون جدیدی ها فرض گرفتن به این که ظهور همیشه حجت هست، نه ما به این شکل نداریم که ظهور رو همه آقایون حجت بدانند. مثلا شما یه موردی که از توی بحث اخباری ها میگه اینا حجیت ظواهر کتاب رو مناقشه نمی کردن درج. پس داریم مواردی که یه چیزی به ظهور ختم بشه اما در حجیتش باز مناقشه باشه. یا مثلا مرحوم میرزای قمی در بحث این که الفاظی که به کار رفته برای غیر مقصودیم بالافهام آیا حجت هست یا نه، در حالی که ظهور شکل گرفته، در ظهورش حرفی نیست، اما در اینه که آیا این ظهور در حق غیر مقصودین بالافهام هم حجت هست یا نه. پس این چیزی که آقایون بحث کردن بحث بی جایی نیست. داریم مواردی که اختلاف توش وجود داشته با اینکه در اصل ظهور بودن ظاهر بودنش اختلافی وجود نداشته. لذا به نظر میرسه همونطور که قدما بحث کرده بودن باید در دو مرحله بحث بشه. یعنی یکی این که اصل این که ما اینجا مفهوم داریم، مثلا برای جمله شرطیه ظهور در مفهوم داره یا وصفیه ظهور در مفهوم دارد، یک. دوم این که آیا این ظهور حجت هست یا نه. این رو من ندیدم عبارت کسی که مثلا این شکل آورده باشه الا در همون عبارت فخر رازی که دیروز هم عرض کردم، ایشون آمده و در هر دوتا مقامش بحث کرده. یعنی نه بحث خود مفهوم اونجایی که آمده و بحث گفتم که غیر منطوق‌ها رو مورد بحث قرار داده، در هر دوتاش بحث کرده. این که ممکنه اینجا مقصود اون گوینده نباشه به این شکلیشون آورده، یعنی حالا تصریح نکرده به بحث خود ظهور، اما از عبارت ایشون اگه ملاحظه بفرمایید، الان من عبارت رو ندارم از رو متن بخونم، از دست نوشته خودم دارم عرض میکنم، عبارت ایشون اینطوری ازش فهمیده میشه که چیزی ظهور داشته باشه اما از این جهت که مقصود اون گوینده نبوده در حق افراد حجت نباشه. کما اینکه تو بعضی از مفاهیم ایشون همین بحث رو داره که مثلا اما عبارتی که دیروز عرض کردیم از ابو حنیفه، ایشون قبول میکنه به اینکه بله ظهور در همین مطلب دارد اما مقصود اون گوینده نیست. چون مقصود گوینده نیست شما غیر از منطوق را نمیتوانید به گوینده نسبت بدهید که اراده کرده که این هم تحقق پیدا بکنه. پس به نظر میرسه اینکه آقایون جدیدی آمدن گفتن نزاع حتما نزای صغرویه و اصلا ما نزای کبروی معنا نداره که توش بحث بکنیم، چرا معنا داره روش بحث بشه. حالا اینکه آیا مخالفی دارد یا ندارد، خب اون سر جای خودش باید مورد بحث قرار بگیر و بحث معلوم بشه. خب این تا اینجا بحث کلیات این بحث، تا برسیم به اینکه اصل این مفاهیم که از مفهوم شرط آقایون شروع میکنن، مفهوم شرط و مفهوم غایت و مفهوم حس رو مشهور قائل به مفهوم داشتنش و حجیت مفهومش هستن، و بعد مفهوم وصف و لقب و عدد که اینها رو مشهور قائل به عدم مفهوم داشتن اینها هستن. اما اشکالاتی که تو بحث وارد بود، ببینید این مطلب رو بارها از حضرت استاد نقل کردیم که ما باید بین لفظ، مفهوم و معنا فرق قائل بشیم و خصوصیت هر کدوم رو به خود اینها بار بکنیم. اگر بیاد خصوصیات هر کدوم از اینها رو در دیگری بخواید سرایت بدید، عمده اشکالاتی که در بحث وارده از همینه، یعنی خصوصیت لفظ رو آوردن برای مفهوم ایراد پیدا شده، یا برعکس مثلا خصوصیت مفهوم آوردن برای معنا، یا معنا رو بردن برای لفظ. اما اینکه چرا سه قسمش میکنید، خب برای این که ما به ما گفته شده وقتی دو چیزی دو تا آثار مختلف از هم دارن، پس اینا دو تا شما بخواید ثابت بکنید. مثلا در بحث کلام ما مطرح میشه صفاتی که شما برای خداوند در نظر میگیرید، میگید این صفات رو برای نبی مکرم اسلام ثابت میکنه، برای ائمه ثابت میکنه، پس چجوری خدا بودن اینا رو نفی میکنید، میگید او خالق اینا مخلوق. یعنی همین که شما بتوانید یه وصفی رو در یکی در نظر بگید در دیگری نیست، این معلوم میشه اینا دوتان. در بحث لفظ و مفهوم و معنا هم به همین شکله. لفظ رو در همون مباحث الفاظ عرض شد که لفظ علامت برای معناست. دلیل بر این که این صرفا علامت هم هست اینه که اگر شما مفهوم و معنایی از اون لفظ نداشته باشید اصلا منتقل به معنا نمیشید. که حالا حضرت استاد مثال زدن به واژه همسر، حالا توی فرق مفهوم و معنا باز با این کلمه کار داریم. اگر شما مثلا عبارت همسر رو مثلا واژه انگلیسیشو کسی مثلا واژه وایف رو به کار ببره، خب این اگر ندانه که این برای علامت برای چه مفهوم و معنایی هست منتقل به اون معنا نمیشه. این نشون میده که لفظ صرفا علامت برای معناست. این که حالا در جاهای مختلف این علامت ازش برداشت های مختلف میشه اون به لحاظ مفهومشه، به لحاظ معناشه، و الا خود لفظ در همه جا چه به نحو مثلا لفظی باشه که به صورت اضافی به کار رفته باشه، به صورت مفرد به کار رفته باشه، یا لفظی باشه که از لفظ دیگری گرفته شده باشه، لازم باشه، مشتق باشه، این خصوصیاتی که برای الفاظ گفته میشه، در همه این صور این لفظ علامت برای معناست. اون چیزی که روش بحث هست خود اون مفهوم و معناست. خب حالا مفهوم و معنا رو چرا دو قسمش میکنیم؟ باز برای اینکه اینا خصوصیاتشون با هم دیگه فرق داره. در معنا شما اون چیزی که دنبالش هستید اون حقیقت شیئه. حقیقت شی با اینکه این چیزی که الان ما در مقام مفاهمه داریم باهاش بحث میکنیم با هم مختلفه. یه چیزی رو همه ابتدای کلام عرض بکنیم اینه که ما اون چیزی که در مقام مفاهمه و مکالمه به کار میبریم مفاهیمه. معنا رو نمیتونیم بیاریم در باب مکالمه ازش استفاده بکنیم. معنا و حقیقت شیئه. یعنی تمام مواردی هم که الان بنده دارم عرض میکنم از مفهوم دارم استفاده میکنم برای انتقال این معانی. منتها اینا دوتاست. چرا دوتاست؟ ببینید یه اشکالی که آقایون مرتب در کلاسای درس من چنیدم مطرح میکردن اینه که خب اینا هر اگر مثلا مفهوم و معنا رو شما در نظر بگیرید هر دوش در ذهنه. بس کدومی که از اینا بالاخره مفهومه، کدومی که از معناست؟ ببین اینکه جایگاه دو چیز در یک جا باشه این دلیل نمیشه این دوتا یکی باشن. کما اینکه مثلا هر دو اگه در خارج باشن، در خارج موجودات مختلف داریم، آیا اینا صرف اینکه همه در خارجن یه چیزن؟ صرف بودن اینها هر دو در ذهن به معنی یکی بودن اینها نیست. ما در ذهنم موارد مختلف داریم. الان مفاهیم ماهوی، معقولات ثانیه منطقی، مثلا مفاهیم ماهوی مثل انسان، معقولات ثانیه منطقی مثل جنس فصل، معقولات ثانیه فلسفی مثلا مفهوم علیت، اینا همه جایگاهشون در ذهنه. اما اینا یه چیزن؟ نه، خصوصیات مختلفی با هم دیگه دارن، دو تا هستن. علاوه بر این که ما اصلا چیزی که در باب مفاهمه آمد این دیگه معنا نیست، این حقیقت شی نیست، این مفهومشه. یعنی درکی که من از اون حقیقت شی داشتم این رو دارم در قالب علاماتی به اسم لفظ برای دیگری منتقل میکنم. اینه که اونجا داره اللهم ارن الاشیا کماهیه. این در عالم علم حضوریه که ما بتوانیم حقیقت اشیا رو درک بکنیم. اما در باب معنا میشه پس اون حقیقتشه که دارای یک وجود بسیط هست. اما مفاهیم نه، مفاهیم میتونه مختلف باشه. مثلا همین واژه همسر رو از دوستاد مثال زدن. خب همسر یک حقیقتی داره، حقیقتی که به شما میخواید منتقلش بکنید. اما اینکه مثلا همسر من با واژه اینکه همسر باید به وظایف همسرش رسیدگی بکنه که اینجا میگید مثلا به نوع اطلاق بیان شده، استغراق داره و منحل میشه به تک تک افراد، و این فرقش الان تو مفهومشه. و الا از حیث معنا همسری که در همسر من به کار رفته و اون همسری که به نحو اطلاق به کار رفته حقیقت معناشون یک چیزه. هر دو واژه همسره. یعنی لفظی که به کار بردید علامت برای اون معنا قرار گرفته یک چیزه، معناشون هم یک چیزه. معنایی که در همسر من هست با اون جفتش یکیه. اما اینکه یکیش به نحو تقیید بیان شده، یکیش به نحو اطلاق بیان شده، اینجا بحث مفهوم هست. اینه که میگیم این دوتا رو نباید به همدیگه منتقل کرد. حالا اون چیزی هم که ما در باب مفاهیم داریم که عرض کردیم اینجا مفهوم به معنای مقابل منطوق هست، اینم باز به همین شکل. در اینجا هم ما باید خصوصیت لفظ رو از خصوصیت دیگر جدا بکنیم، که حالا مثلا تو بحث اون استثناء که برسیم، مثل لا رهن الا مغموزن، شما این که استفاده میکنید از لفظ، این تابع استعمال شما، آیا چنین استعمالی بشه انجام داد یا چنین استعمالی نشه انجام داد. اما ظهوری که شکل میگیره این تابع شکل‌گیری مفهومه. مثلا شما میگید که حرم حضرت معصومه، خب حرم حضرت معصومه برای ما ظهوری شکل میگیره به حرمی که در قم قرار داره. ممکن حالا یک کسی در محله خودشون یک حرمی داشته باشند، یک سیده اونجا دفن باشه به نام حضرت معصومه، اما ما منتقل به اون نمیشیم، چون مفهومی که برای ما شکل میگیره مفهوم دیگری است. در این موارد هم مثلا شما بحث لا رهن الا مغبوزن، باید موارد رو ببینید، حالا ما توی اصل مفاهیم اونجا بیشتر توضیح داده خواهد شد. اگر مواردی باشه که در عرف شما چنین استعمالاتی رو به کار میبرید، مثل اینکه ما خودمون مثلا تو عرف خودمون میگیم که طلبه اینجوری باید باشه، طلبه دیگه غیر از این نیست، یا مثلا میگیم که الان دیگه کسی نیست که ماشین نداشته باشه. حالا ممکنه تو همین جمع ما نصف ما ماشین نداشته باشیم، اما این عبارتی که به کار میبریم، اولا عبارت رو غلط نمیدونیم، بعدش هم این که ما ازش مفهوم نمیگیریم. یعنی اگر مثلا کسی بگه این جمله رو غلط نمیدونیم وقتی استفاده میکنیم، چون اون چیزی که گوینده در مقام بیانش هست اینه که بگه این موارد اکثرا به این شکل هست. تو بحث لا رهن الا مغبوزن هم به همین شکل بخواد بگه خاصیت رهن اینه که قبض میشه، درش قبض صورت میگیره. اما اینکه آیا مثلا اگر قبض صورت نگیره و رهنی اتفاق بیفته، اینو ما از موارد دیگری متوجه میشیم که قبض هم صورت نگرفته ولی رهن صحیح بوده. خب عمده اشکالی که اینجا آقایون وارد میکنن، میگه آقا ما به موارد دیگر که کار نداریم، همین مورد شما بگید، همینی که اینجا هست، اگر غیر از این ما چیز دیگری نداشتیم چه کار بکنیم؟ ما چون مفاهیم هم داریم از این بحث میکنیم، از خواهی میکنم بعض زیاد شما یکی دو دقیقه دیگه تمام میکنم. یکی استاد فرمودن اولا که ما خود تو خلقه داریم بحث نمیکنیم، ما کتاب داریم، سنت داریم، اجماع داریم، عقل داریم، ادله دیگر باز داریم اینجا، مثلا مصلحت داریم، عرف داریم، موارد دیگری که تو اونها داریم بحث میکنیم. پس نمیشه بگیم فقط ما همین لفظ رو داشته باشیم و غیر این نباشه. این اولا. ثانیاً بر فرض که شما بگید ما فقط همین لفظ رو داریم، ما میخوام بگیم وقتی موارد استعمالی داریم که از یک لفظی مثلا مثل استثنایی که در اینجا به کار رفته میشود هست ازش نفهمی، از خود این کلام رو به خودی خود شما نمیتونید به اون مراد گوینده برسید. حداکثرش اینه که بگید اینجا باید به اصول عملیه مراجعه بکنیم که مثلا جای احتیاط باشه بخوایم احتیاط انجام بدیم. اما از حیث مفاهمه بخواید در نظر بگیرید، شما به مراد گوینده نرسیدید در اینجا. در موارد حالا بحث ملازمات که بحث باب مفاهمه مفاهیم ماست، اونجا هم به همین شکله. اگر ملازمه شکل گرفت باید رابطه رو بسنجید. اگر رابطه از امور تکوینی باشه، امور واقعی باشه، یعنی اگر این شرط نبود جزا هم قطعا نیست، اینو باید فرق بذارید با اموری که امور تکوینی نیستن، دو تا امر اعتباری هم عرف و عقلا اینو لحاظ کردن. عرف و عقلا آیا اجازه میدن که مثلا شرط نباشه جزا تحقق پیدا کرده باشه؟ اگه مورد استعمالی داشتین، شما در اصورت نمیتونید ازش عطف بگیرید، مگر اینکه ظهور در اون مطلب داشته باشه، شما از اون باب ظهورش رو ثابت بکنید. پس بین موارد تکوینی، موارد اعتباری، اونم اعتبارش از جانب عقل و عقلا باشد یا از جانب خود شارع مقدس باشه، شارع مقدس هم اینها رو از حیث موضوعی ثابت کرده باشه یا از حیث حکمی ثابت کرده باشه، مثلا ملازمه بین حرمت و خمریت اتفاق افتاده یا ملازمه بین وجوب قصر و مثلا وجوب افطار اتفاق افتاده، که این رو هم باز شارع مقدس به اعتبار اون جعل تکوینیش این هم اتفاق افتاده باشه یا به جعل تشریعی اتفاق افتاده باشه، ما تو موارد ادامهش که الان مفهوم شرط باید هست و اینا رو میخونیم، میخوام بگم بین این موارد باید فرق بذاریم. لذا همه جا نمیتونه بگه مفهوم بس آیا بس دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست. باید موارد این الان 6 تا موردی که اینجا عرض کردیم که چند مورد دیگه هم هست اینها رو باید بینشون تفکیک قائل بشیم و هر جا رو به حسب خودش مورد بس قرار بدیم که انشاءالله از جلسات بعدی وارد خود بحث مفاهیم بشیم و مثال هر کدوم از اینا رو جداگانه انشاءالله مورد بس قرار خواهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسیار بسیار ممنون، خیلی خوب انجام مسائلش خوبه. مثلا وقت الان دیگه گذشته بودم، مثلا من وقت گذرونده بودم. این قسمت رو خیلی خوب تحقیقی کردید، بالاخره نهایتا باید برای آقایون روشن بشه که ما بعضی چیزهایی که به صورت قراردادی شارع مقدسه و آمده یه اعتباری فقط شخص شارع این کار رو کرده، خب یه خصوصیتی ما مربوط به این اعتباره، این همه جا در نمیاد، فقط ما اونجایی که اعتبار هست این حرف رو باید بزنیم، در جای دیگه اینجوری نیست، اون مخصوصه. اونم اگه کشف بشه که این مسئله اعتبار خاص شارع در مورد خاص دیگه. خیلی متشکر، التماس دعا داریم. خدا حافظ، ادامهش بس. یه اعتبار خاص به شارع داره، همون خصوصیت داره، بقیه دشکه اعتبار نکرده که اعتبار نکرده.